قرآن صدای اهل ایمان.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
انشاءالله که لحظه لحظه عمرتون سرشار از خیر و برکت و نیکی باشه. دوستان دعوت میکنم به مدت 12 دقیقه شنونده برنامه مسیر انس باشید.
جان ما باید با قرآن انس بگیرد، دلهای ما باید قرآنی بشود.
النور بصحبتكم حلا والحفل برفقتكم أحلى والأنس على الوجه تجلى ما أسعد آل النورين.
با موضوع آموزش وقف ابتدا در قراءة قرآن كريم.
قطعتم أنتم بالأفراح حللتم أهلا في حفل الوحيين.
قد سرنا إلى روض الذكر
فالآي ضياء في الصدر والحق من الله مبين والحق من الله مبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. با عرض سلام محضر همراهان محترم برنامه مسیر انس، با چهارمین قسمت از موضوع آموزش وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا آخر برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني.
نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن.
في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات.
في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز.
همونطوری که مستحضر هستین، در برنامه گذشته تعریف وقف و وصل و ابتدا رو و همچنین ارتباط این بحث رو با علوم مختلف، یعنی علم لغت، علم نحو، علم قراءات و تفسیر بیان کردیم. در این برنامه انشالله میخواییم درباره ملاک و معیار وقف کردن در آیات یا کلمات قرآنی و مبانی اون با همدیگه گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. خب همراهان گرامی، درباره ملاک و معیار وقف در آیات و عبارات قرآنی سوال اینه که آیا ما میتونیم در پایان همه آیات وقف بکنیم؟ آیا میتونیم در بین جملات هر آیه‌ای وقف کنیم بدون اینکه دقت بکنیم، بررسی بکنیم که این وقف ما و سپس ابتدای مجدد ما برای ادامه قرائت از نظر معنا و مقصود آیه درست هست یا درست نیست؟ در پاسخ به این سوال سه تا نظریه وجود داره که با همدیگه مرور میکنیم. نظر اول اینه که میگه در هر جای قرآن شما میتونی وقف کنی، نه هر جا نفست تموم شد یا هر جا که دلت خواست و خواستی میتونی شما وقف کنی، یعنی قاری هیچ دغدغه‌ای در قرائت قرآن در این مسئله نباید داشته باشه. هر جا نفسش قطع شد میتونه وقف کنه، بدون اون که ببینه که رأس آیه یا آخر آیه هست یا وسط آیه است، بدون این که ببینه که جمله تمام شده یا جمله ناقص هست، بدون این که معنای آیه رو توجه بکنه که ببینه این جایی که من وقف کردم یا از اون جایی که میخوام ابتدا بکنم معنا داره معنا نداره. خب این نظر رو اصطلاحا بهش میگن نظریه قطع نفس یا اتمام نفس، یعنی شما هر جا نفس تموم شد شما وقف میکنی بدون این که توجهی به معنای آیه بکنی. مبنای این نظر چی هست؟ مبنای این نظر اینه که کل قرآن کریم معجزه هست و به منزله یک قطعه واحده و معنا نداره که مثلا ما این قطعه واحد رو دوباره قطعه قطعه کنیم، جدا جدا بکنیم. ولذا چون تمام قرآن قرآن هست، بعضی از قرآن هم قرآنه، فرقی نمی کنه. هر جای قرآن که ما خواستیم وقف کنیم تام هست، همونطوری که همه قرآن هم که وقف کنیم بخونیم وقف کنیم تام و حسن هست.
بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن
خب همراهان گرامی، در جواب این نظر باید بگیم که درست کل قرآن و بعضی قرآن و تمام اجزای قرآن معجزه است، ما که حرفی نداریم، ولی به صورت تدریجی و متفرق نازل شده و دستوری هم که برای قرائت این کتاب مقدس داده شده اینه که با مکث و تأنی تلاوت بکنیم، همونطوری که در برنامه اول و دوم نکاتی رو در این زمینه به استحضار شما رسوندیم که بحث ترتیل رو عرض کردیم. دستور اومده که این کتاب مقدس با ترتیل تلاوت بشه، یعنی با مکث، با تأنی، با توجه معنا. با مکث و تأنی خواندن هم مستلزم اینه که ما به معنا و موقعیت جملات قرآنی توجه بکنیم، نه که بی توجه باشیم، یعنی همون بحث شناخت مواضع صحیح و معنادار وقف و وصل و ابتدا. این از نظر اول. اما نظر دوم که میخواییم به سمع و نظر شما عزیزان برسونیم اینه که میگه وقف بر انتهای آیات جایز است. یعنی شما هر جا که شماره آیه دیدی میتونی اونجا روی اون کلمه وقف بکنی. اصولا فواصل آیات برای اونه که بر اونها وقف بشه، یعنی هدف دیگه ای از این شمارش آیات وجود نداره. این شمارش رو گذاشتن که قاری وقتی میخواد قرآن بخونه به اونجا که رسید قرائتش رو میتونه موقتا قطع بکنه و ادامه بده تا اینکه بین کلمات آخر دعای تقابل ایجاد بشه. خب همراهان گرامی، به این نظر میگن اتمام آیه، یعنی وقتی که آیه تمام شد شما میتونید وقف کنید. بعضیا گفتن که این نظر ریشه روایی داره، یعنی در روایاتی به نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که سنت پیامبر اینجوری بوده که در پایان هر آیه‌ای وقف میکردن. کان رسول الله یقطع قراءته آیتن آیه، یعنی قراءتشون رو در پایان هر آیه قطع می‌کردن و مجدداً از ابتدای آیه جدید شروع می‌کردن. در مقام نقد این نظریه می‌تونیم بگیم که همیشه اینجوری نیست که آخر و انتهای آیه ملاک کاملی برای وقف به شمار بیاد. و سنت نبوی هم اگر چنین سنتی هم وجود داشته باشه در این زمینه، اولاً برای مشخص کردن پایانی‌های آیه بوده و ثانیاً معلوم نیست که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در همه سوره های قرآن این کار رو انجام می دادند یا اون نقلی که به ما رسیده، اون کسی که این نقل رو بر ما انجام داده، درباره بعضی از سوره ها مثلا سوره حمد یا سوره توحید بوده. و اینکه آیا همه آیات از پیامبر اکرم شنیده شده که به این صورت وقف می کردن، این مبهم هست برای ما. نقد سوم بر این نظریه اینه که وقف بر پایان برخی از آیات و ابتدا از آیه بعدی نادرسته و تغییر دهنده معنا و مقصود خداوند هست. مثلا وقف بر فوینون للمصلین سوره مبارکه ماعون آیه 4، با هم بشنویم.
فوینون للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون.
خب اگر کسی اینجا وقف کنه فویل للمصلین و لحنش هم جوری باشه که انگار که آیه مستقل هست و ارتباطی با آیه بعد نداره، بعد بگه الذين هم عن صلاتهم ساهون، یا جمله مستقلی مثلا به شمار بیاد، خب این در واقع وقفش صحیح نیست. چرا؟ چون الذین هم عن صلاتهم ساهون تا آخر آیه در اتصاف این نوع مصلین هستش، این نوع نمازگزاران هست. وای بر نمازگزارانی که این گونه هستن، این خصوصیات رو دارند. یا مثلا در سوره مبارکه صافات آیه 152 یه نفر اونجا شروع بکنه ولد الله نعوذ بالله، یعنی خداوند فرزند دارد، در صورتی که این آیه مربوط هست به آیه قبل خودش، یعنی آیه 151 و انهم من افکهم لیقولون ولد الله، یعنی اونها از روی افک خودشون، از روی دروغ افترا بستن به خداوند، میگویند خداوند فرزند آورد. اینا قول اونهاست و لذا در خوندنم ما باید این رو نشون بدیم، انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون.
الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون.
خب بنابراین این نظر هم در صورتی میتونیم بپذیریمش که موجب عوض شدن مراد الهی نشه، یعنی در صورتی ما میتونیم بگیم وقف بر پایان همه آیات صحیح هست، که این وقف و ابتدای از ما بعدش باعث عوض شدن مقصود خداوند نشه. و اون روایتی هم که به پیامبر اکرم نسبت داده شده که در پایان آیه وقف میکردن رو اینطوری میتونیم در واقع توجیه بکنیم که وقف بر پایان آیه و ابتدای از آیه بعد مغیر معنای آیه نباشه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
در این قسمت توجه شما همراهان صمیمی رو به نظر سوم جلب میکنم و اون این است که میگه برای وقف کردن بر کلمه یا آیه ای از قرآن کریم ما باید ارتباط لفظی و ارتباط معنایی بین کلمات و آیات رو در نظر بگیریم. همینجوری نمیتونیم وقف بکنیم، همینجوری نمیتونیم ابتدا بکنیم. به این معنا که اگر بین دو تا جمله یا دو تا آیه ارتباط لفظی یا اعرابی و ارتباط معنایی یا مفهومی وجود داشته باشه، وصل اون دو کلمه یا اون دو عبارت یا اون دو آیه اولویت داره نسبت به وقفش. ولی اگر این ارتباط چه در ناحیه لفظ و چه در ناحیه معنا کم باشه یا اصلا این ارتباط نباشه، اولویت با چی هست؟ اولویت با وقف کردن بر اون موضع خواهد بود. به این نظر میگن اتمام لفظ و معنا، یعنی قاری وقتی میتواند بر موضعی از آیات وقف بکند که لفظ و معنا تمام باشد، کامل باشد. مثلا در سوره مبارکه حمد آیات دوم تا چهارم رو در نظر بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. در اینجا ارتباط لفظی معنایی بیشتری وجود داره تا آیات پنجم و ششم. ارتباط آیه پنجم یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین با آیه ششم یعنی اهدنا الصراط المستقیم، این ارتباط کمتری نسبت به ارتباطی داره که بین آیات دوم تا چهارم این سوره وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
یه تذکری در اینجا لازم هست به شنوندگان عزیز و همراه و صمیمی عرض بکنیم که در برخی از جملات قرآنی ارتباط لفظی قوی تر و بیشتره، در برخی از جملات قرآنی ارتباط معنایی بیشتر هست و در برخی دیگر این دوتا ارتباط به نسبت مساوی وجود داره. اینو به طور کلی من عرض کردم که انشالله توجه داشته باشید. خب باید توجه داشته باشیم که از بین این ارتباط ها مبنا و معیار اصلی در بحث وقف و ابتدا رابطه معنایی هست. لذا در مباحث وقف و ابتدا اگر به وجود رابطه لفظی یا عدم اون در کلام استناد بشه، در واقع قواعد مربوط به لفظ و رابطه الفاظ با هم رو در خدمت معنای کلام خدا قرار دادیم. برای روشن‌تر شدن این بحث به برخی از نظرات عالمان قرائت توجه بکنیم. نظر اول از بدرالدین زرکشی هست، میگه بیشتر قاریان قرآن در وقف معنا رو مبنای خودشون قرار میدن، هرچند که محل وقف انتهای آیه نباشد. نظر دوم مال شهاب الدین قسطلانی هست، میگه که گاهی کلام به حسب معنا اقتضای اتصال به ما بعد خودش رو داره، در این صورت وقف بر آن قبیح ناپسنده. گاهی هم جدا کردن جمله‌ای از جمله ما بعد به حسب معنا موجب میشه که وقف بر آن نیکو و پسندیده باشه. اینجا هم پس بر معنا تأکید شده. نظر سوم از جناب حسنی شیخ عثمان هست که میگه مراعات معنا اصل اساسی و معیار در وقف و ابتداست. و نظر چهارم محمد سالم محیسن از دیگر عالمان قرائت میگه که وقف و وصل از نظر عالمان علم قرائت بر پایه معنا استوار شده، معنایی که از جمله قرآنی استنباط میشه و با نظر به معنای جمله قرآنی که عالمان قرائت وقف رو تقسیم بندی میکنن.
الله اکبر بسم الله
خب شنوندگان همراه برنامه، حالا که متوجه شدیم مبنا و معیار تقسیم بندی وقف و ابتدا توجه به معنای کلام الهی هست، در برنامه آینده انشاءالله اقسام این دانش رو به عرض شما میرسونیم. امیدواریم که مطالب امروز هم برای شما مورد استفاده واقع شده باشه. تا برنامه آتی، خدا یار و نگهدار شما.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكم يا حامل القرآن يا حامل القرآن
ما القرآن ما القرآن
پرسیدم اینجا گو
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
میخوانم اینجا رادیو قرآن
نون والقلم وما يسطرون
قاف مثل قلم
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور
بسم الله الرحمن الرحيم همراهان فهیم رادیو قرآن سلام. دانش وقف و ابتدا از رشته‌های بسیار با اهمیت علوم و فنون وابسته به قرائت است که از آغاز نزول قرآن مورد اعتنا و پردازش ویژه عالمان و مؤلفان علوم قرآنی بوده و آثار زیادی در این زمینه نگاشته شده است. وقف و ابتدا از آنجا که در خدمت القای معانی ارجمند قرآن است و فهمیدن و فهماندن سخن خداوند جز با رعایت قواعد آن ممکن نیست، در مقایسه با دیگر رشته‌های وابسته به قرائت قرآن که در خدمت لفظ هستند، از اهمیت دو چندان برخوردار است. چنان که ارتباط پیوسته و ناگزیر وقف و ابتدا با دانش تفسیر ارج و منزلت آن را بیشتر می سازد. در این برنامه با یکی از تألیفات پیرامون وقف و ابتدا آشنا خواهیم شد. با عنوان پژوهشی در وقف و ابتدا نوشته سید جواد سادات فاطمی که با نظر به ضرورت و اهمیت وقف و ابتدا و با توجه به نقش کاربردی آن، قواعد اساسی و بنیادین این دانش را مورد بررسی و پژوهش قرار داده و به نقد و تحلیل دیدگاه‌های بزرگان و صاحب نظران به نام این رشته علمی پرداخته است. همچنین نویسنده برای توصیف فضای روشنتری از این موضوع، تاریخچه منابع تدوین یافته در این باب را همراه با نگاهی به سیر تطور و تحول آن یادآور شده است.
والقلم وما يسطرون.
کتاب در 8 فصل تدوین شده است و عناوینی همچون تعریف وقف و ابتدا و ضرورت آشنایی با قواعد این دو، مبانی و معیارهای اصولی وقف و اقسام وقف و قواعد و اقسام ابتدا مورد بررسی قرار گرفتند. کتاب پژوهشی در وقف و ابتدا به قلم سید جواد سادات فاطمی در سال 1382 شمسی از سوی انتشارات بهنشر وابسته به آستان قدس رضوی چاپ شده است. تا معرفی کتابی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز. زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بیکران خدمت شما شنونده‌های دوست داشتنی رادیو قرآن به قله‌های تلاوت. بسیار بسیار خوش آمدید. برنامه ای که تلاش میکنه تلاوت‌های زیبای اساتید برتر جهان اسلام رو خدمت شما معرفی بکنه. امروز رسیدیم به یک استاد استثنایی به واقع، اعجوبه جهان قرائت قرآن کریم، استاد محمد عبدالعزیز حسان.
الله اکبر. بسم الله الرحمن
وای خدا، از کدوم تلاوت حسان شروع بکنیم؟ یکی از یکی قشنگتر و بهتر. یکی از زیباترین تلاوت‌های استاد محمد عبدالعزیز حسان و به نظر بعضیا قشنگترین تلاوتش، تلاوت سوره رحمان هست. به نظر من این تلاوت رو ایشون تو زمین انجام نداده، در آسمان‌ها قرآن خونده.
یا مرجل جن